الرحیم خارج فقه جلسه 12 تاریخ 26/8/1394
ایستگاه مقدس حضرت ابا عبدالله شهدا کربلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما همونطور که دوستان عزیزمون مستحضرن درباره مطهریت شمس بود که بنا شد از جهات چندگانه‌ای در رابطه با این موضوع خدمت شما بزرگواران بحث کنیم. اولین جهت این بود که بنابر قول مشهور معتقد بودند که شمس جنبه مطهریت دارد، نه جنبه عفو با حفظ نجاست. برای این مورد تاکنون تمسک به دو روایت کرده ایم، یکی صحیحه زراره و دیگری موثقه عمار ساباتی، که تا اینجای کار تقریبا بل تحقیقا با همه نقدها و اشکالاتی که بخصوص بر روایت دوم شده بود توانستیم اثبات کنیم که این دو روایت میتوانند اثبات کننده نظر مشهور باشند. البته ادله منحصر به روایات نیست، ادله دیگری هم هست که به اون اشاره خواهیم کرد. روایت سومی در اینجا هست، روایت ابی بکر حضرمی است، عن ابی جعفر علیه السلام، که با دو مضمون نقل شده که عده‌ای از بزرگان ما فرمودن من الممکن و من المحتمل جدن که دوتا روایت نیست و یک روایت است. در یک نقل اینطور آمده باشد یا قال یا ابابکر، آقای امام باقر فرموده باشند یا ابابکر، همون ابی بکر حضرمی است، ما اشرقت علیه الشمس فقط طهره، اون چرا که خورشید بر اون میتابد پاک است. به نقل دیگر این گونه آمده باشد، کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. خیلی مضمون به هم نزدیک است، یعنی تفاوتی که وجود دارد عرض شود این است که در روایت اول لفظ کل ندارد، در روایت دوم لفظ کل دارد. در روایت اول فقط طهور است، در روایت دوم فهو طاهر. مضمون خیلی به هم نزدیکه. خب اینا هم گاهی طبیعی اتفاق میفته که یه روایت با یه مقدار اختلاف گاهی نقل بشه. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 29 از ابواب نجاسات عرض شد که دو چاپ وسائل داریم، شما حتما به اون چاپ دیگه مراجعه. اون چه به نظر می رسد در اینجا عرض شود محضر شما به این که این روایت می تواند مدعای مشهور را در ما نحن فی به اثبات برساند و آن عبارت از این که شمس جنبه مطهریت دارد. حالا مطهریتش هم نسبت به زمین و نسبت به سایر موارد، منتها سایر موارد مما لا ینقل، منتها این مراتب روایت چون این خصوصیات را ندارد، عرض میکنیم از دو جهت این روایت مطلقه، یعنی لقائل ان یقول که آقا این روایت نمیتواند مدعای ما را ثابت کند، از این جهت که از جهت جفاف و یبوست و عدم جفاف و یبوست. شما نگاه کنید روایت چی میگه، ما اشرقت علیه شمس فقط تهره، خب این مطلقه، یعنی سواء اکانه این اشراق همراه با جفاف باشد یا نباشد، در صورتی که اون چی که میتواند مدعای ما را به کرسی بنشاند اشراقی است که همراه با جفاف باشد، پس از این جهت روایت مطلقه برخلاف نظر مشهور، چون مشهور معتقدند که حالت جفاف باید داشته باشه، بنابراین نیاز به تقیید دارد. جهت دومی که باز مطلقه و نیاز به تقیید دارد این است که ذکر نشده ما اشرقت علیه شمس فقط طهوره، منقول یا غیر منقول، یعنی اون چه که شمس برون اشراق پیدا می کند ما لا ینقل است یا ما ینقل، این هم در روایت نیامده، بنابراین این هم باید به شکل دیگری عرض شود محضر شما تقیید زد. بنابراین اگر ما باشیم و این مطلق شاید نتواند مشکل ما را حل کند، منتها چون ما در اصول خونده ایم که المطلق یقید، ما به زمینه روایاتی که تقیید در اون روایات ذکر شده عرض شود محضر شما به این که اطلاق اولشو تقیید میزنیم به روایتی که به اصطلاح از زراره نقل کردیم، صحیحه زراره را من محضر شریف علمای اعلام بخونم، عبارت این بود سألت ابا جعفر علیه السلام ان البول یکون على السطح او فی مکان الذی یصلا فیه، پاسخ امام را نگاه کنید، فقال اذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر، با توجه به این روایت مقیده این روایت هم که مطلقه به وسیله اون روایت تقیید میخوره، بنابراین ولو مطلقه و به اطلاقش ما نمیتونیم عمل کنیم خلاف نظر مشهوره، ما تا چون صحیح زراره داریم صحیح زراره میتواند این اطلاق را تقیید بزند. معناش میشود، معناش میشود روایت مطلقه ما اینطور میشود ما اشرقت علیه شمس و جففت شمس فقط طهوره، یا نقل دوم کل ما اشرقت علیه شمس و طاهر، اینم همین شکلی است، هر اون چی که خورشید بر بتابد از شبد و اون را خوش کند فهو و طاهر. خب البته همینجا بعضی از بزرگان نکته فرمودن و اون نکته عبارت از این است که ما نیاز به این تقیید نداریم. حالا به چه دلیل گفتن نیاز به این تقیید نداریم؟ به این دلیل که گفتن چون غالبا اشراق شمس، علما اینجا هستن انشاءالله دیگه، بله انشاءالله دیگه، اینم که نافیه نیست، عرض شود خدمت، چون غالبا اشراق شمس همراه با جفاف و یبوست است، یعنی معمولا اگر جای مرطوب باشه خورشید بشه ثابت بکنه، نه اینکه یه آن بیاد و زیر ابر برود، نه خورشید بگن واقعا اصابت کرده، چون غالبا عرض شود اشراق شمس همراه با جفاف و یبوست هست، شاید امام نیازی ندیدن مطرح کنن و این را به غیب غالب واگذار کردن، لذا عده‌ای که این مطلب را گفتن گفتن ما از جهت اول که شما میگید روایت مطلقه و نیاز به تقیید داره و میرید سراغ صحیح زراره که اون را تقیید بزنید، شاید نیاز به تقیید نداشته باشد، و اون این که چون از باب غالب بفرمید ها معمولا اشراق شمس همراه با جفاف و امثال ذلک است، اما از یه جهت دیگر باز مطلقه، همطور که اشاره کردم محضر شریف علما اون نیاز به تقیید داره، چون اون چرا که بزرگان ما مشهور از علما معتقدن که خورشید اگر حالت اشراق به تابندگی پیدا کند بر شیء متنجس مرطوب پاک می کند، علاوه بر جریان جفاف میگن هر شیء هم نه، شیء مالاینقل، اون چی که مالاینقل هست عرض شود خدمتون این که مثل زمین پاک می کند، اما مثلا دست، لباس، امثال زاله که اینها قابل نقل و امثال زاله که اینا حتما باید با آب شسته بشود، لذا تو روایاتی که وارد شده بدیلی برای آب در اون گونه موارد ذکر نشده، یعنی اینطور نیست که دست ما باز باشه که اگر لباس شما متنجس به چیزی شد و مرطوب بود شما این جلو آفتاب بگیرید، اگر احیانا مثلا خوش شد بگید این لباس پاک شد، این یا دست شما اگر متنجس به نجاستی هست مرطوبم بود همین کمی جلو آفتاب بگیرید آفتاب بشه ثابت کرد خوش شد، عنوان عرشبت خدمتون این که طهارت. بنابراین یه قید دیگری هم گفتن به این اطلاق لازمه، چون میگه ما اشرقت علیه شمس فقط طهوره، عرشبت خدمتون اهم از این است که متنجس می مایونقل باشد یا غیر مایونقل، اینم نیاز به تقیید داره، دلیلش هم عرض کردیم چون در روایات ما امر شده به غسل امثال ید، غسل امثال ثیاب و این که بدون غسل پاک نمی شود، عرض شود ولو گفتن این امر به غسل برای ارشاد است، اما ارشاد به چه است؟ ارشاد به این است که اگر نشویی بفرمایید نجس است، ارشاد است، اما ارشاد به این است که اگر اون را نشویی بر نجاست باقی است، پس بنابراین غسل به ما می شود متعین و در نتیجه بدیلی برای اون نیست. معید این مطلب که عرض شود محضر شما به این که باید در موارد غیر منقول با آب شسته بشود، به اصطلاح اون چیزی است که در فقه رضوی آمده، البته روایات فقه رضوی فقه رضا را دوستان از قبلا می دونن، ما معمولا خیلی جدی باش برخورد نکردیم، ولی به عنوان معید ازش استفاده میکنیم، در اینجا هم استفاده میکنیم، بعضی به صورت مستقل ذکر کردن ولی ما این را به عنوان معید در اینجا ذکر میکنیم. عبارت فقه رضوی دوستان این هست: ما وقعت شمس علیه، اون چرا که خورشید بر اون اشراق پیدا میکند واقع میشود، من الاماکن التي اصابها شیء من النجاسه، از اون اماکنی که چیزی از نجاست به اون اصابت کرده، من البول و غیر بول، طهرتها، طهرتها یعنی چی؟ طهرتها یعنی خورشید اون را طاهر میکند، و اما ثیاب به عنوان مصداقی بیان کرده، فلا تطهر الا بالغسل، اما لباس را اینطوری نیست که پیرهن شما عرض کردم نجس شده مرطوب هم هست جلو آفتاب بگیرید این نجاست رفته، ولی مثلا بگید آه حالا که خوش شد مثلا مستدرک، عرض شود خدمت شما به این که ابواب نجاسات باب 22 حدیث 2، اینم از فقه الرضا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام نقل کرد. عرض شود خدمت شما به این که بعد از این که این دوتا تقیید انجام شد، البته بنابراین که بگیم تقیید اولم لازم است که ما هم گفتیم لازم است، نگوییم از باب غالب که اشراق همواره همراه با جفاف و یبوست است، حالا اگر سلمنا به این که چون این تقییدی علاکلال لازم است، دوتا تقیید این روایت مطلق لازم دارد، بله تقییدش یکی به صحیحه زراره بود راجع به عرشبت مسئله جفاف، یکی هم راجع به عرشبت روایاتی که میگه تو این گونه موارد باید اون را شست. اشکالاتی بر این روایت وارد شده که ما این اشکالات را محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بخونیم، ببینیم از عهده پاسخگویی به این اشکالات برمیم یا نه. پس از نظر دلالت چنانچه این دو تقیید در رابطه با اطلاق انجام بگیرد مشکل نداریم، ما هم نزد نکردیم که یه روایت بگیریم عمل کنیم، نه، روایت مطلقه تقییدش میزنیم، یحمل المطلق و علی المقید. مشکل به اصطلاح محتوایی و دلالی در رابطه با روایت نداریم، ما هستیم و اشکالاتی که متوجه روایت شده. اولین اشکالی که متوجه روایت شده عرض شود خدمتون، البته این اشکال هم باز اشکال محتوایی است، یعنی اشکال سندی هنوز بهش نرسیدیم. در اشکال محتوایی نظیر همون اشکالی که در صحیح زراره کرده بودن که ما در اونجا پاسخ دادیم، اشکالی که در اونجا کرده بودن، گفته بودن کلمه طاهری که در اونجا مطرح شده شاید به معنای نظافت باشد، حمله بر معنای عرفی و لغوی شده باشد. پاسخی که ما اونجا دادیم الان هم اینجا محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنیم، این است که این واژگان، این واژه در عصر صادقین به کار رفته، در عصر امام باقر علیه السلام به کار رفته و امامان در مقام بیان حکم شرعی بودن، نمیخواستن لغت برای خلق الله بیان بکنن. در نتیجه علاوه بر این که در تا عصر اینها دیگه الفاظ به سرحد حقیقت شرعی، یعنی واژه طهوره و طاهر و امثال زاله که همین معنای اصطلاحی در شرع کاربرد داشته، بنابراین این اشکال که بگن طهوره و عرشه و طاهر و به معنای نظافت و پاکی لغوی است و این ربطی به عالم طهارت اصطلاحی ندارد، پاسخ این است که نه، این فرمایش منتفی است و در این عصر، عصر صادقین علیهم السلام، به سرحد حقیقت و همون معنای شرعی رسید. چه ربطی به هم؟ بله، کسی نمیگه نبوده، یعنی معیدید یا نه؟ نظافت من الایمان که مشکل نداره، اون نظافت من الایمان باشه، ما نمیخوایم بگیم نبوده، ولی کلمه نظافت رو به کار میبردن. واژه طاهر و طهارت یه واژه خاص شرعی است، ولی اونجا لفظ نظافت رو به کار بردن. نظافت من الایمان این است که جناب عالی آمدید دستتون، صورتتون، لباستون تمیز باشه، امثال ذالک، هیچ اشکال نداره، نظافت من الایمان. ولی النظافت من الایمان غیر از اینه که حکم شرعی در اینجا چه است. بله، شما اگر احیانا صورتتون هم نشستید، معناش این نیست که حالا حرامی را مرتکب شدید. بله، از آثار و نشانه های انسان مؤمن اوناست. اون تازه معید حرف ماست که نقطه برای بیان اون گونه موارد از کلمه طاهر استفاده نکردن، از واژه نظافت استفاده کردن. معیدن، منتها خودش خبرن. اشکال دومی که در اینجا وجود داره، اشکال دومی که مطرح کردن، این است که علامه در منتها رضوان الله تعالی علیه گفته این نمیتونه نظر مشهور را به کرسی بنشاند، چون مشهور متنجس را اعم از بول و غیر بول میدانند، در صورتی که در اینجا عرض شد خدمتتون این که نجاست را علامه اختصاص داده به بول، و اگر اختصاص به بول دانسته باشد دیگه پس بنابراین نمیشود مسئله را حل کرد، نظر مشهور ثابت کن. جواب این است که خود علامه رضوان الله تعالی علیه در مختلفشون، الحمدلله علما به تعداد کتاباشون نظر دارند، در مختلف آمده تعمیم مطرح کرده و قصه را مسئله منحصره به بول بفرمایید نکرده است. خب، اشکال سوم که مهمترین اشکاله، این دوتا اشکال خیلی مهم نبود، مهمترین اشکال، اشکال سندی است. شما با تقیید روایت و دفاع از روایت که طهارت معنای اصطلاحیش هست و اشکال دیگر را که رفع کردید، حالا بیاید این اشکال سندی را ببینیم چطوری میتونید حل کنید. میگیم اشکال سندی چیه؟ میگن اشکال سندی اینه که دو فرد در این روایت واقع شدن و هر دو دچار مشکلن، احدهما مجهول و ثانی و ساقطش تایید نشده است. کسی در سلسله سند روایت واقع شده به نام عثمان ابن عبدالله، میگن مجهول است، نمیدونیم این عثمان ابن عبدالله کیه، ممکنه اسم مشترک باشه و این معلوم نیست این همان است که موثقه یا نه. و دیگری هم که به اسم او روایت ما خوندیم همین ابوبکر حضرمی است، در رابطه با ابوبکر حضرمی گفتن و ساقتش معلوم نیست برای ما، اصلا معلوم نیست که این ابوبکر حضرمی موثق هست تا ما بتونیم روایتی ازش نقل کنیم و بر اساس اون بعد فتوا بدیم یا نه. در پاسخی به این اشکال حرفهایی زده شده که ما اون حرفها را خدمتون عرض میکنیم، نقدهایی که به این حرفها هم وارد شده اون نقدها را هم مطرح میکنیم، کلام مرحوم آیت الله خویی را نقد میکنیم، کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در این زمینه نقد میکنیم، ببینیم سرجمع مسائل به کجا میرسه. یکی از پاسخهایی که داده شده نسبت به این اشکال سندی در روایت میگن که ببینید ما حالا فرمایشتون رو چش گذاشتیم، رو سر گذاشتیم، تمام، ولی شخصیت هایی مثل شیخ مفید، شخصیت هایی مثل شیخ طوسی، استوانه هایی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، قمیین و امثال ذالک آمدن اینو روایت کردن. همین روایت ابوبکر حزمی را در کتب آراء فقیشون مطرح کردن و خود نقل این بزرگان ما نوع شهادتی است بر وساقت ابوبکر حضرمی و عرض شود خدمتون یه نوع وساقتی است به روایت، یعنی روایت قابل قبول بوده. اونا هم عثمان ابن عبدالله را دیدن، اونا هم ابوبکر حضرمی را دیدن، اما آمدن نقل کردن و این گونه نیست. ادامه میدهد مدافع، میگه این گونه نیست که این بزرگان ما عرض شود خدمتون این که از ضعفا نقل کنن، یعنی به این معنا عرض شود خدمتون در این حال که یه آدم ضعیفی هم هست بیان مطلبی را ازش نقل کنن، معلومه که قابل قبول بوده براشون نقل کردن. هم عثمان بن عبدالله که شما میفرمایید مجهوله و هم ابوبکر حزمی، بخصوص که این بزرگان به گونه ای بوده که اگر یه راوی یه روایت ضعیفی را نقل میکرده از بلد بیرونش میکردن، تبیرش میکردن، مثل برقی. عرشبت احمد ابن محمد عیسی موقعی که میگن شنید که جناب برقی روایت ضعیفی را نقل کرده از بنده قوم اونو خارج کرده، تبیرش کرده. یعنی اینقدر حساس بودن نسبت به نقل روایت ضعیف، چطور ممکنه که یه روایت ضعیفی در سلسله، یعنی راوی ضعیفی در سلسله سند روایت باشه، در این حال مبنای خود آیون قرار بگیره و بر اساس اون عمل کنن؟ مگر این نکته الا ان یقال که این حرفا قبوله، شیخ مفید، شیخ طوسی، قمیین، احمد ابن محمد عیسی و اون اقدامی که انجام دادن همه اینا قبوله، ولی از این برم ما میبینیم که این اعاظم ما و بزرگان ما از غیر ثقه فراوان، نه حالا همینا، کلن بزرگان ما از غیر ثقه فراوان نقل میکنن و این دلیل بر این نیست که حالا نقلشون الزاماً ما پشت بایستیم سینه بزنیم بگیم هازا. مثلا ابن ابی عمیر که دیگه چهره شاخصیست میگن گاهی از ضعیف نقل میکند، حالا بلا در یک مورد، پس مجرد روایت از ضعاف دلیل بر این نیست که حتما مخبر و اون کسی که عرض شود خدمتی یا مخبر اون خبر دهنده راوی مورد وثوق باشه. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست که در رجالشون به این نکته. داستان تبعید برقی هم قبول داریم، شنیده ایم، ما هم از شما شنیده ایم، ولی برقی نه به خاطر نقلی روایت ضعیف تبعیدش کردن از ما، بلکه اصلا شغلش این قرار داده بود اکثر داشت از ضعاف نقل کردن یک حالت ثانوی براش درست شده بود، دیدن که این تون تون از همینا نقل میکنه، یعنی گویا راوی روایت قوی وجود نداره، همش از ضعاف، گفتن جنابانی تو قم نباشید بهتر ظاهرن برید از سمت خدمتون. کجاست اون برای قم؟ کجا؟ شهر ری؟ به 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 شهر ری که مرکز رباط، اونجا میفرستنش؟ بله، حالا ضعاف دیگه، عمدتاً ضعاف هم بوده، بالاخره همینه که قلوب ضعاف دیگه، ما که اهمه قبول نداریم. لذا عرض شود خدمتون نه به خاطر این که نقل یه روایت، دو روایت یا کمتر یا بیشتر، بلکه چون یه حالت اکثاری در روایات مکثر بوده در نقل روایات ضعیف، روی این حساب آمدن عرض شود خدمتون این که این معامله را با ایشون کردن. بنابراین بزرگان ما گاهی از ضعیف نقل میکنن، از ضعف نقل میکنن و این فی حد ذاته مانعی از این نیست. پس بنابراین نفرمایید که چی؟ که آقا عرض شود خدمتتون این که این روایات ضعیف نیست چون این بزرگان نقل کردن. نه، بزرگان از ضعیف هم نقل میکنن و به ضعیف هم میدان جبلان میدهن، به اونی که ندادن به خاطر جهت دیگری میدان جبلان بشمنند. پس بنابراین من الممکن، یعنی پس تثبیت میکنن بر روایت الله خویی. چی چیزو تثبیت میکنن؟ ضعف روایت. یعنی در نتیجه تنقیه مراجعه بفرمایید، ایشون میگن ما دو تا روایت در نتیجه بیشتر نداریم، که حالا ما این روایتی هم فردا که نه، هر شبت شنبه محضر علما به شرط حیات بخونیم ببینیم داستان اون روایت چی میشه. تا اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمان ما دو تا روایت بیشتر نداریم که بشه بعد روش حساب باز کرد. یکی روایت صحیحه زراره است که موثقه انبار صحابتی است، اما این روایت ابی بکر حضرمی به خاطر ضعف سند ایشون عرض شود خدمتتون این که رد میکنه. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حالا قطعا اینا را ملاحظه کردن با تتبعی که امام دارن، توجهی که امام دارن، ایشون در جلد سوم کتاب طهارتشون صفحه 611 مطلبی بیان میکنن و اون مطلب این است که میفرماین روایت احمد ابن محمد ابن عیسی با توجه به شیوه او یعنی چی؟ که از ضعاف نقل نمی کنن. فرمایش امام این است که از ضعاف نقل نمی کنن، از غیر موثق نقل نمی کنن. چون احمد ابن محمد ابن عیسی این روایت را بیان کرده، بعید نیست که یه نحوه توثیقی ما برای این روایت قائل باشیم. در نتیجه بگوییم این روایت از وجود مقدس معصوم علیه السلام صادر شده است. حالا علی کل حال، من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که اگر ما توانستیم به اصطلاح این روایت را به کرسی بنشانیم فبها و نعمت، هیچ بحث نیست. اما اگر احیانا نتوانستیم روایت را به کرسی بنشانیم، عرض شود خدمتتون لااقل اون دو تا روایت داریم. گرچه بنده اعتقادی دارم و اون اعتقاد اینه که همه فرمایشات مرحوم آیت الله خویی، عرض شود خدمتتون علی الرأس و العین اگر قرار بدهیم، اما این که این بزرگان به این روایت عمل کردن و نقل کردن انجبار ایجاد میکند ولو روایت دارای ضعف باشد. یعنی ما ضعف روایت را علی فرض بپذیریم طبق نظری که مرحوم آیت الله خویی دارن با این توضیحاتی که ایشون در کتاب رجالشون مطرح کردن و دادن، ما میگیم اگر این بزرگان پای روایت آمده باشن، معناش این میشود که ولو توجه به روایت هم کردن و ضعف بودن، ولی عمل مشهور، عمل این بزرگان جابر ضعف سند. اگرم شما خیلی زیر بار نروید، ما لااقل این دوتا روایت را فعلا ذخیره نگه میداریم تا روز شنبه روایت صحیحه زراره و حدید ابن عرشبت حکیم، اون را هم که انشاءالله اونجا بیان میکنیم، ببینیم از اون روایت هم چیزی استفاده میشود یا نه. تازه ادله ما منحصر به روایات نیست، ادله دیگری هم داریم که بعد سراغ اونا میریم. این روایت بعدی را هم من محضر علما عرض میکنم و فردا یعنی شنبه انشاءالله توضیح کامل راجع به این روایت میدم. صحیحه زراره و حدید ابن حکم یا حکیم، تردید من دارم، حکیم عزودی قالا، یعنی این دوتا با هم این جریان را نقل کردن. قالا قلنا لابی عبدالله علیه السلام، ما که انما هر دومون خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدیم و محضر اون بزرگوار را در کردیم. سؤالمون این است، از سطح یصیبه البول، سطح عرض شبت خدمتون بول بون اصابت می کند، او یبالو علی، یا اونجا بول می شود. عرض شبت عادی بوده دیگه، دستشویی به این شکل و تشکیلات که نبوده دیگه، هر جا می رسیدن. یسلا فی ذلک المکان، آیا می شود اونجا رو نماز خون یا نه؟ پس جایی که بول اصابت کرده یا یبالو علی می شود نماز خون. فقال این کان تصیبه الشمس و ریح، اگر جایگاه بگونه است که هم خورشید و هم باد به اونجا اصابت می کند، و کان جافن حالا یک چیز جدیدی هم به این اضافه شد که حالا باید بحث کنیم. اون چیز جدید چه است؟ واد همزمان با اشراق شمس و خورشید. و کان جافن فلا بحث به طور نیست الا ان یکون یتخذ مبالا، مگر اینکه اونجا را محل بول قرار داده باشن. اونجا دیگه حالا بگیم آفتاب آمد و اینا، یعنی بول در بول، بول در بول، بعد بگیم که مثلا آفتاب اونجا را خوش کرده، این نه. اگر محل بول یعنی مثلا شده دستشویی، در حقیقت اونجا یه حساب دیگری دارد. حالا آدرس رو یادداشت بفرمایید، انشاءالله شنبه من محضر شما هستم. مسائل جلد دو کتاب طهارت باب 29 از ابواب نجاسات حدیث دو. در ضمن امروز بنابر نقلی همطور که سید ما هم اشاره فرمودن، شهادت فاطمه صغیره حضرت رقیه سلام الله علیها، گرچه متاسفانه در این سالهای اخیر تشکیکاتی، شبهاتی، حالا ما واقعا نمیخوایم الان بحث تاریخی در اینجا بکنیم، ولی لااقل مسائلی که به جایی ضربه نزده، ضربه نمیزند، این شکلی یه دفعه مورد هجمه قرار بگیره، شاید تبعات خوبی نداشته و نخواهد داشت. بالاخره یه سری مسائلی که حالا گاهی ممکنه یه تتبع تاریخی باشه، گاهی در نام کسی اختلاف نظر، سن کسی اختلاف نظر، 3 ساله بوده، 4 ساله بوده، نامش فاطمه بوده، رقیه بوده، ولی این چیزایی که بالاخره تو فضای جامعه جا افتاده هر شبت خدمتون و مشکلی را هم ایجاد نمی کنه تو جامعه ما. یعنی اگر این مسئله مطرح بشود، حالا جز مصائب امام حسین علیه السلام هست دیگه، صدها مصیبت داشته، بگینم یه مصیبت، این چیزی کم میکنه، چیزی زیاد میکنه. ما این مصیبت را محضر شریف شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم، از خدای بزرگ میطلبیم به حق عظمت اهل بیت، آبروی اهل بیت که در پیشگاه تو دارن، خدایا به همه ما به برکت اهل بیت آبرو عنایت کن.